صفحه 266. اگر این دریا نبود و از طریق بوسفور به دریای گرم مربوط نمی‌شد، همه نواحی اطراف دریای سیاه یخزده و منجمد می‌ماند. بندرهای مثل روستوف در روسیه، باتوم در قفقاز، ترابوزان و سینوف در ترکیه، ورنی در بلغارستان و کنستانزا در رومانی و اودیسا در اوکراین، همه در حکم نفس‌کش‌ها و پنجره‌هایی هستند که سرزمین‌های یخزده اطراف را به این دریا باز می‌کنند. البته این روزها سهم بابا بزرگ یعنی روسیه از همه کشورها بیشتر شده است و این کاسه سیاه حلیم به طرف او کج شده و همه چربی‌ها به طرف او میل کرده است. در واقع به صورت یک حوضچه‌ای در آمده و ناوگان بزرگ روسیه در آن مثل مور و ملخ می‌لولند. بغاز بوسفور یا به تعبیر من دریا گدار بوسفور این دریا را به بحر روم مدیترانه وصل می‌کند. همان دریا گداری که حدود 1500 متر عرض دارد و خشایارشا در 2004 سال پیش بر داردانل پلی از کشتی‌ها و قایق‌ها بست و سپاه را عبور داد. همان کرانه و کناره‌ای که هنوز اثر تازیانه‌های خشایارشا را بر پشت خود در صفحات تاریخ نقاشی کرده است. توضیح حاشیه: سابقاً بغاز را که گویان کلمه ترکی است به صورت ترکیب عربی مجمع البحرین می‌خواندند، چنان که جبل تاریخ چنین خوانده می‌شد، زیرا دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس در اینجا به هم می‌پیوندند و بوسفور نیز چنین حالتی دارد که دریای مدیترانه و دریای سیاه در اینجا با هم جمع می‌شوند. مرحوم جیهون یزدی برادر سیهون دریای آرال و مصب آمودریا و سیهون را بدین تعبیر آورده، شاید به حساب اینکه آمودریا و سیر دریا در لهجه شرق ایران به طور کلی به نام دریا بحر خوانده می شود و هر رودخانه در افغانستان دریاست. آنجا که در این تعبیر تند این گوینده نیکو شعر بد شیر به طنز در باب مادر خود گوید: هرچند ادای حق مادر دین است، اما چه کنم حقیقتی در بین است. گاهی سیهون زاید و گاهی جیعون، نازم به جای خالی که مجمع البحرین است. قبر جیهون یزدی در کرمان در خواجه خضر است. ادامه متن: از استانبول تا بخارست حدود 55 دقیقه راه هوایی است. ترتیب سفر من به وسیله آقای سنندجی سفیر ایران که مردی شعر دوست و شاعر و ادیب است و دانشگاه رومانی داده شده بود. آقای حکیم پاپسکو استاد دانشگاه رومانی و دو تن اعضای سفارت، آقایان اردوش و پیروزنیک از فرودگاه مرا به هتل رساندند. همه کار می بایست طبق برنامه منظم و مرتب انجام شود. دانشگاه مخارج روزانه مرا حساب کرد و نقیر و قطمیر پرداخت. حتی کارت استفاده از رستوران دانشگاهی که قیمت غذا در آنجا ارزان‌تر از سایر جا هست. در همه موارد برنامه قید شده بود بازدید و کار، یعنی بازدید ما جنبه تشریفات و تجمل نداشت. اگر به موزه می رفتیم یا آرشیو را تماشا می کردیم می بایست کاری انجام دهیم، هر چند جزئی بود. این امر در همان لحظه اول آدم را آگاه می کند که در یک کشور سوسیالیستی است، در کشوری که به هر حال اصل بر فضیلت کار و تقدم کارگر نهاده شده است، کشوری که در آنجا به قول مرحوم بهار مزد بخشند به میزان توانایی و زور. صفحه 267. دیدنی نه شنیدنی. من شنیده بودم که کشورهای سوسیالیستی زندگی خاصی دارند، اما این حالت زندگی را تا آدم به خود این کشورها نرود و نبیند به خوبی تصور نمیتواند کرد. همان حکایت ضیاءالعلمای بیرجندی است. ضیاءالعلما یک مأمور دولت بود، اما از جهت رفتار و کردار و سلوک با مردم حالتی داشته که همه را به تنگ آورده و به الامان واداشته بود. وقتی یک بازرسی برای امتحانات بیرجند رفته بود، وزیر معارف وقت به بازرس تلگراف داده بود که پس از انجام امتحانات، از وضع حال این ضیاءالعلما هم چیزی برای من گزارش کن. که شنیده مرد غریبی است. بازرس در همان روز اول برخورد با ضیاءالعلما این تلگراف را به وزیر مخابره کرد. جناب وزیر، این ضیاءالعلما که گفتند دیدنی است، نه شنیدنی. تا آدم پا به کشورهای سوسیالیستی نگذارد نمیتواند بفهمد که اینها چه میگویند و چه میکنند. البته مطالبی که من می‌نویسم لابد همه آنها احتمالاً 100% درست نخواهد بود، زیرا یک گردش یک ماهی در کشوری پر جمعیت و وسیع نمیتواند آدمی را با همه چیز و همه جا آشنا کند. اما به هر صورت قبل از شروع به انگارش این یادداشت‌ها باید بگویم که مسافرت من در یک کشور کمونیستی صورت گرفت که اصول سوسیالیسم در آن پذیرفته شده است. با همه اینها، قبل از هر چیز ناچارم اذعان کنم که بنده یک نویسنده کمونیست نیستم و بنابراین اول اشهد خود را میگویم و بعد دست به قلم میبرم. در ثانی باید اظهار کنم که این کشور رومانی هم در واقع یک کمونیست سرخ سرخ نیست. انگلیسی ها مثلی دارند که میگویند آبستنی حالتی است که نمیتوان فقط قدری از آن بود. زن یا آبستن آبستن است و یا نیست. حکومت‌های امروزی عالم هم قاعدتاً باید یا کمونیست باشند و یا کاپیتالیست. هر که از ما نیست، بر ماست. اما حقیقت این است که پیدا شده‌اند دولت‌هایی که خواستند قدری کمونیست باشند. رومانی هم یک دولت کمونیستی است که به جای رژیم سرخ از نظر مسکو و میدان سرخ اندکی توزرد از آب در آمده است. توضیح حاشیه. لابد هندوانه خریده اید. از میان 10 تا هندوانه تو سرخ خونین رنگ، یکی ناگهان تو زرد می شود. البته رنگ داخل آن زرد است، ولی گاهی از سرخ ها شیرین تر به مزاق می آید، ولی به هر حال تو زرد است. این حرف را 20 سال پیش زده بودم. اخیراً متوجه شدم در آلمان یک نفر درباره حزب سبز قبا تعریفی دارد. حزب سبز قبا طرفدار حفظ محیط زیست است و شعارش حفظ شاخه درخت، ولی در تظاهرات فریاد می‌زد آلمان باید از ناتو خارج شود و طبعاً هیاهویان به نفع بلوک شرق تمام می‌شود. آن نماینده آلمانی گفته بود حزب سبز قبا هندوانه است که پوستش سبز و داخلش سرخ است. ادامه متن. بدین معنا که از یک طرف حزب کمونیست حاکم بر امور است و بهترین ساختمان وسط شهر در اختیار تبلیغات کمونیستی چین است و از جانب دیگر رئیس جمهورش آمریکا گردی می نماید و در وسط میدان بزرگ بخارست چشم جو هتل بزرگ اینترکانتیننتال با سرمایه آمریکاییان در 24 طبقه سر به آسمان عظمت می ساید. توضیح حاشیه. این کلمه چشم جو که نام گوشه ای از میدان مرکز شهر بخارست است، ترکیب فارسی است و از طریق عثمانی به رومانی رفته. در باب این گونه کلمات فارسی در رومانی باز سخن خواهیم گفت. ادامه متن. رومانی دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و در آنجا سفارت دارد و سالی یک ماه مصرف پرتقال و مرکبات مردم خود را از کشور اسرائیل خریداری می کند و من نمی گویم در برابر سلاح می دهد، حداقل باید شراب یا گندم بدهد. و همچنین بادوبال عرب یک جان در دو قالب است و از جنگ جوانی 1967 میلادی تیر 1346 شمسی تا کنون معادل 400 هزار تن گندم تنها به مصر داده است. این روزها کشورهای چندی پیدا شدند که به این روال پای در میدان سیاست نهادند. مسکو و کشورهای مرکزی کمونیستی هم با آنها سازگاری می کنند. زیرا می دانند که لااقل اگر کمونیست نباشند، بنده زرخرید کاپیتالیسم هم نخواهند بود. یکی گفت، من فلانی را که مسیحی بود به کمک پول آقا خان، هفت امامی و اسماعیلی کردم. رفیقش گفت، از نظر اسلام کار مهمی نکرده ای، زیرا اینها همانها هستند که حسن صباح ملحد را پیشوا می دانند. جواب داد، خیلی خوب، من تا هفت امامش رسانده ام، تو او را 12 امامی کن. کومینفرن هم فعلا به همین که سری با او دلی با دیگری دارند دل خوش است. توضیح حاشیه. این شوخی را در مورد خود آقا خان محلتی و همسرش که فرنگی بود نیز آوردند. ادامه متن. در چنین مواردی است که اگر آدم امول و بی تدبیر باشد کارش به جایی میرسد که باید بگوید نه در مسجد گذارندم کرندی، نه در میخانه کین خمار خام است. و اگر آدم زرنگ و تودار و پیشبین باشد ببخشید که مثل اندکی زننده است، حکایتی هم از آخور خوردن و از توبر بردن صادق می نماید. صفحه 270 داس و چکش به جای داس و بیل. نخستین مشکل مسافرت در هر کشوری مسئله زبان است. امروز یکی دو زبان بین‌المللی است مثل انگلیسی و فرانسه. یکی دو زبان معتبر است مثل آلمانی و روسی و اسپانیایی، خصوصا در مورد کشورهای امریکای جنوبی، و بقیه زبانها کار خودشان را می‌کنند. در رومانی بیشتر مردم باسواد به زبان فرانسه آشنا هستند و این به این دلیل است که قرن‌ها فرانسه جزء درس‌ها بوده و طبقات روشنفکر عموماً فرانسه‌دان هستند. اما زبان رومانی لاتینی است، یعنی لاتینی اصل که حتی از زبان خود ایتالیایی ها هم دست نخورده تر مانده است. این زبان بر اثر یک حادثه مهم تاریخ در اینجا جایگیر شده است. در اوایل قرن دوم میلادی، یعنی زمان حکومت اشکانیان، امپراتور معروف روم تراژان بر تمام سواحل مدیترانه مسلط شد و حوزه قدرت خود را از کناره بوسفور تا نزدیک دانوب رساند. در بالای دانوب، همینجا که امروز سرزمین رومانی است، یک قوم رشید معروف زندگی می کردند به نام داس. این قوم که تیره ای از فکاها بودند تا کناره های دریای سیاه را در اختیار داشتند و در این روزگار پادشاهی به نام دسیبال بر آنان حکومت می کرد. تراژان با این قوم و این پادشاه دلیر روبرو شد. رومیان فنون جنگی تازه داشتند، نبرد سختی در گرفت. با همه جانبازی ها و فداکاری های کم نظیر، دسیبال شکست خورد. بیشتر سپاهیانش کشته شدند و خود به جنگل ها پناه برد که شاید بتواند جنگ های پارتیزانی را ادامه دهد. اما رومیان در تعقیب او بودند و چون از هر جا ناامید شد، برای اینکه به دست دشمن اسیر نشود، مردان کارد برگردن خود نهاد و شاهرگش را برید. سربازان رومی رسیدند و سر او را جدا کرده پیش تراژان بردند و به پای او افکندند. گویی به زبان حال می گفتند، اینجاست حوالگاه سرهای سران، هر سر که به پای خود نیاید، ببرند. حماسه دسیبال با این واقعی قهرمانانه پایان یافت. تراژان دستور داد بیشتر مردان قوم داس را به قصد برسانند، اموال آنان را غارت کنند، زنان آنان را به سربازان بخشید. البته این جنگ برای او ارزان تمام نشده بود. او 5000 سرباز رومی را از کف داده بود. به انتقام این غبن، همه مردان داس را از میان برد. از آن روز به بعد رومانی جز امپراتوری روم درآمد و زبان رومی جای زبان داسی را گرفت و ماند که هنوز هم ماندگار است. تا این روزها که داس و چکش سرخ جای قوم داس را گرفته است، بی خود نیست که آگوست کونت می گوید در دنیا مردگان بر زندگان حکومت می کنند. تراژان به یاد بود این جنگ که جز فتوحات معروف اوست دو برج تاریخی ساخته است. یکی در میدان بزرگ روم ایتالیا، دیگری بر فراز همان تپه‌ای که این جنگ در آنجا رخ داده بود رومانی. برج روم هنوز هم باقی است. چند بار تعمیر شده است. از آن جمله یک بار توسط یکی از پاپ‌های معروف و گویا آن پاپ تنها تغییری که داد این بود که به جای مجسمه‌ای که بر بالای برج قرار داشت، مجسمه خودش را گذاشت. بسیاری از تعمیرات آثار تاریخی صرفاً برای همین منظورها عملی می شود. اما برجی که در رومانی ساخت متاسفانه فرو ریخته است. این برج‌ها حاوی بیش از 50 صحنه از میدان جنگ تراژان با داس هاست، همه بر روی سنگ. و کیفیت جنگ و گرفتن اسیر و قتل اسیران و سایر اوضاع را بسیار خوب مجسم می کند. دولت رومانی این سنگ‌ها را گرد آورده و می خواهد مجدداً برج را بسازد. ارتفاع برج نزدیک 50 متر بوده است. صفحه 272 آدم قلعه. من از بقایای این برج دیدن کردم و فراز تپه‌ای در کنار یک آبادی به نام آدم کلیسی قرار دارد. این آدم کلیسی کلمه غریبی نیست. فکر نکنید که ارتباطی با کلیسا و امثال آن داشته باشد. این کلمه ترکی عربی فارسی است. ترک‌ها بعد از آن که بر رومانی مسلط شدند و قلعه بزرگی را که تراژان و جانشینانش ساخته بودند مرکز کار قرار دادند، آنجا را آدم قلعه سی خواندند، یعنی قلعه آدم از جهت قدمت و استحکام. این ترکیب به زبان رومانی رفت و تبدیل به آدم کلیسی شد. توضیح حاشیه. به شوخی میگویند یک وقت یک ارمنی به نام آلبرت به ایتالیا رفت و مدتی مقیم شد و کارت شناسایی خود را بر روی در خانه خود به زبان ایتالیایی چنین نوشت: آلبرتو دولینا ببرینی. یک ایرانی که از آنجا رد میشد عبارت را خوانده و گفته بود: گمانم شغل این آقای آلبرت ختنه کردن بچه‌ها باشد. ادامه متن. جنگ تراژان با داس‌ها از سال 102 تا 106 میلادی طول کشید و این برج را در سال 109 ساخت و از آن روزگار نزدیک به 1900 سال می‌گذرد. تراژان 3-4 سال بعد به فکر تسخیر ایران و جنگ با پارس‌ها افتاد. روزی که می‌خواست از سربازان دیدن کند، در ضمن خطابه‌ای گفت: ای سربازان رومی، از جنگ با پارس‌ها هیچ وحشت نداشته باشید. شما کسانی هستید که توانستید اقوام تنومند و بلندقد داس را نابود کنید. پارت‌ها در مقابل اینان هیچ به حساب نمی آیند. اما همچنان که می دانیم حساب او غلط بود و تراژان آرزوی پیروزی بر کمانداران پارسی را به گور برد. یعنی طولی نکشید که درگذشت و جانشینانش هم نه تنها به تیزهون نرسیدند، بلکه در برابر سربازان پارتی که تیر آنها به اندازه سرنیزه بود و بر پشت اسب در حال جنگ و گریز تیراندازی می کردند و گاهی با یک تیر سه سرباز دشمن را به هم می دوختند، دو سردار بزرگ خود یعنی کراسوس و پسرش را در خاکهای بین النهرین به خاک سپردند و بازگشتند. مردم رومانی از آن فتح تراژان با شکوه تمام یاد می کنند و آن را مبدع تاریخ خود می دانند. تراژان در واقع حکم ایجاد کننده تاریخ رومانی را یافته است. تقریبا همان کاری که ترک‌ها در مورد آلپ ارسلان و جنگ ملازگرد می کنند و گمان دارند که اساس حکومت عثمانی و امپراتوری ترک بر نتیجه این جنگ نهاده شده است. البته اگر تاریخ را از جهت امروز بخواهیم ببینیم، در این مورد حق با آنهاست. اما اگر به معنی واقعی و عمیق بسنجیم، این یک اشتباه است. درست است که جنگ ملازگرد پایه امپراتوری عثمانی را ریخت، اما مگر تاریخ ترکیه با امپراتوری عثمانی شروع می شود؟ پس کجا رفت تاریخ روم شرقی و بیزانس و آناتولی و تاریخ کاپادوکیه و سارد و امپراتوری کرزوس و پادشاهان قبل از آنان؟ مگر آنان در همین سرزمین حکومت نکردند؟ مگر اینها نمی توانند جزء افتخارات ترکیه باشند؟ تاریخ مصر که با پیروزی امرآس بر سواحل نیل آغاز نمی شود، افتخارات مصر مربوط به عهد رامسس و نخائونیز هست. یک ننگ بزرگ است که ما گذشته افتخارآمیز را به اعتبار حکومت نودولتان فراموش کنیم. بزرگترین خیابان بغداد به نام مصنع ابن حارثه فاتح عراق نامگذاری شده، اما بین النهرین حمورابی را چند هزار سال قبل از مصنع در خاک خود پرورده است. ما کوشش داریم که بگوییم آریاییان چنین و چنان بودند و 3000 سال پیش از فلانجا آمدند و در این سرزمین جای گرفتند و امپراتوری کهن ما را تشکیل دادند. اما امپراتوری کهن ما از عهد کوروش و ماد قدیم تر است. طبقات ششگانه حفریات شوش از تمدن عظیم ایلامی حکایت می کند. جامعه طلای حسنلو گویای حکومت مردم نجیبی است که از ترس مهاجمان آریایی سوراخ به سوراخ گریخته‌اند و امروز از ایشان اثری نیست. توضیح حاشیه: آریایی هایی که به قول ویلدورانت با خود اندامی زورمند و اشتهایی خوب برای خوردنی ها و آشامیدنی ها داشتند و با تبرزین و تیر و کمان و برگردونه می جنگیدند. ادامه متن. آن قوم قدیم قویم صاحب همتی که این قناتهای 5-6 هزار ساله را کنده اند و شاید در جنوب اندکی رنگ پوست آنها تیره بوده است و به همین دلیل به زنگی و بارزنگی هم معروف شده بودند، کجا رفتند؟ معلوم است. شاهنامه اساطیری ما میگوید که کیومرث با اینان و به انتقام قتل پسرش، از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست، همان کاری که تراژان با دسیبال کرد. این رومانی ها هم گذشته افتخارآمیز خود را فراموش کردند. همه صحبت آنها از تسلط رومیان و تاریخ تراژان و امپراتوری روم است. همه چیز در بوته اجمال نهاده شده است. مگر می شود سرگذشت حماسه آمیز دسیبال را فراموش کرد؟ تصویرهای تراژان نشان می دهد که قوم داس هنگام جنگ متاسفانه سپر نداشتند. تصویر همه اسیران و سربازان داسی بی سپر است. کیفیت جنگ سربازان خوب نشان داده شده. سرباز داسی پیش می آید در حالی که به یک دست شمشیر دارد و به یک دست گرز. با گرز بازی می کند که شمشیر رومی به او نخورد. پیش می رود، شمشیرش را به پهلوی رومی حواله می کند. اما سرباز رومی سپر بلند چرمی خود را در برابر پهلوی خود می گیرد. شمشیر داسی به سپر می نشیند، ولی کاری از پیش نمی رود. سرباز داسی برابر رومی شمشیرش را در پهلوی سرباز بلند قد داسی فرو می کند. یک فریاد و دیگر هیچ. کیفیت پیروزی چنین بوده است، همان کاری که شمشیر شاه اسماعیل می خواست در برابر توپخانه عثمانی انجام دهد. از معجزه اسلحه غافل نباید بود. داریوش که یک تیر و یک کمان و یک سپر و شمشیر داشت، در 2400 سال پیش بر دنیایی به اندازه وسعت دول متحده امریکای امروز حکومت می کرد. شما می خواهید دنیا حساب نبرد از کسی مثل نیکسون امریکایی که با یک اشاره انگشتش ده ها موشک اتمی به چرخ در می آیند، یا کاسیگین روسی که به یک توصیه ملایمش صدها میگ در اسکندریه جا خوش می کنند. چون این است که یک تمدن یک بار نامود می شود و هیچ از آن باقی نمی ماند. امروز از زبان قوم داس فقط حدود 5 کلمه باقی مانده است. مثل کلمه عبور، که به معنای ابر فارسی است و کلمه کاسا که به معنای خانه است و همین کلمه داس که حکایت از این قوم تاریخی دارد. شاید خود مردم پولدار رومانی قدیم در محو تمدن قدیمی خود از رومیان جلوتر افتاده باشند. ابن قتیبه می گوید در موقعی که یک قوم مهاجم بر کشوری استیلا می‌یابد، اشراف و بزرگان آن کشور زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی می‌یابند. این مطلب همیشه و در همه جا مصداق داشته است، زیرا مقصود اینان حفظ منافع خودشان بوده است. و سلام. صفحه 276 قوم و خیش ها. حالا که صحبت داس ها پیش آمد، بد نیست به یک مطلب اشاره کنم. هنگام مسافرت من به رومانی در کنستانتزا که یک بندر بزرگ رومانی است، یک کنگره باستان‌شناسان رومانی با حضور بیش از 50 نفر تشکیل شده بود و مرا هم به حساب اینکه پیراهنمان بانها در یک آفتاب یعنی دانشگاه خشک می شود به این کنگره خواندند. در یکی از سخنرانی ها که مربوط به قوم داس بود، صحبت از معنای همین کلمه داس بود. معانی مختلف از داو و دیو و زئوس و تابوس و امثال آن پیش کشیدند که هیچ کدام باب دل حاضران نبود. تا بالاخره آقای ساسکو گفت که این کلمه در لهجه فریگی سرزمینی در آسیای صغیر به معنای گرگ آمده است. سخنران دیگری گفت که کلمه داس با کلمه داهه هرودوت از یک ریشه است. وقتی صحبت ها تمام شد من گفتم در اینجا یک نکته هست که باید به اطلاعتان برسانم. پس گفتم به قول هرودوت اقوام داهه خیلی دور از یونان میزیستند. به قول استرابون این قوم در حدود هیرکانی مسکن داشتند. کلمه داس و داهه یکی است. این از نوع تبدیل سین به در زبانهای قدیم آریایی مثل کلمه هوم و سوم، هند و سند، گاه و گاز. داه داف و رئیس آنها دسیبان نام داشته که قاعدتاً باید به معنی فرمانده و سردار داس باشد. توضیح حاشیه. چون این نامی در میان خوانین ماوراءالنهر و ترکستان باز هم دیده می شود و این نکته باز می تواند دلیلی بر این باشد که توایف داس با توایف ماوراءالنهر که باقی مانده قبایل قدیم هستند از یک ریشه باشند. در تاریخ روم از اتحاد میان امپراتور روم با خان ترکستان به نام دیزیبول برمی‌خوریم. این دیزیبول صورت دیگری دسیبال است که سفرای خود را در سال 568 میلادی زمان انوشیروان عادل به روم فرستاد و مأمورین روبی هم برای عقد عهد مودت به سرزمین او رفتند و او در چادری که از ابریشم‌های رنگارنگ بافته شده بود به صورتی مجلل از فرستادگان روم پذیرایی کرد. این اتحاد علیه ایران و برای تسلط بر جاده ابریشم بود که البته نتیجه نداد و انوشیروان هم نسبت به خاقان ترک به علت همین دورنگی ها بی‌اعتنایی کرد و هدایای ابریشمین که به حضورش فرستاده شده بود در میدان آتش زد. این پسوند بال یا پال باید همان باشد که بعدها در عمرای سند و پامیر هم دیده این و آنند بال و راجند بال و جی پال پادشاهان هندوستان از این گونه اند. و بسا که با پسوند پهل و پهله و پاله و پهلو یکی بوده باشد، به معنی شاه و سرور و امیر. ادامه متن. اینها از نژاد آریایی و جزء سکاها و پراکنده در اطراف دریای خزر تا سواحل شمالی دریای سیاه بودند و به قول مورخین اموات خود را در خمره دفن می کردند. بقایای گورهای امروزی آنها گویای این نکته است. این که آخر بعض اسامی شمال شرقی ایران به کس ختم می شود، اخسی کس، بنجی کس، به معنی جای و خانه و محل است. و چنان که گفتم در زبان داس‌ها کلمه کاسا، کس، هنوز به معنی خانه و محل و بنزل باقی مانده است. سرزمینی که داهه ها در آنجا می زیستند و حوالی گرگان بوده تا بعد از اسلام هم به نام آنها شهرت داشته و به نام دهستان خوانده می شدی و پایتخت آن شهری بوده است به نام آخور، یکی از برادران صفار به نام علی وقتی از یعقوب قهر کرد به دهستان پناه برد و در همانجا درگذشت. جالب‌تر از همه اینها معنای خود کلمه است. در لهجه فریگی این کلمه ده داوس را به معنای گرگ خواندند. خب در کشور ما هم سرزمینی که مسکن اصلی این قوم بود از همان ایام قدیم به صورت جمع گرگ یعنی گرگان ضبط شده است. ببینید در جهت لهجه شناسی میان آن و قوم و ساکنین شرق دریای خزر چقدر ارتباط وجود داشته است. فردوسی این هر دو نام را در یک بیت آورده. دهستان و گرگان و این بوم و بر، بگیرد برارد به خورشید سر. توضیح حاشیه و این در جنگ 12 رخ یاد شده. ادامه متن. فراموش نکنیم که کلمه هیرکانی صورت دیگری از ورکانی است و ورکانی همان گرگان است. زیرا حرف واف در لهجه‌های قدیم ایرانی اغلب به گاف بدل شده، از قبیل کلمه بلاش که جایی به صورت ولاز و جایی به صورت ولاش و جایی به صورت وراز و جایی به صورت گراز در آمده است و گاهی هم ملاز و گراش. توضیح حاشیه و همون کلمه ملازگرد صورتی از ولاشگرد و بلاشگرد و گلاشگر است و به عقیده من ملایز هم. ادامه متن. با این مقدمات بیان گرد در بلوچستان نزدیک زاهدان نیز با همین قوم و شاید پس از تسلط سکاها بر زرنگ ارتباط پیدا می کند. باری از اینکه باراندازی به نام آخر و گرگ و ریشه و قوم و خویش تازه‌ای برای مردم گرگان پیدا کرده ام و سوغاتی از رومانی برایشان آورده ام که نیش تیز دارد معذرت می طلبم. چه کنم؟ قول آقای کشاورز صادق است که در همین مجله یغما از همان گرگان درباره بنده نوشته بود. گوهر بر طارم اعلا نشیند، گهی تا پشت پای خود نبیند. توضیح حاشیه در این باب من مقاله دیگری دارم تحت عنوان جانهای متحد. پیر سبز پوشان صفحه 33. ادامه متن. صفحه 279 آرشیو لازم است. یک روز صبح را اختصاصاً از آرشیو دولتی رومانی بخارست دیدن کردم. در اینجا اسناد و فرامین تاریخی را با دقت تمام حفظ می کنند. یک ساختمان 4-5 طبقه پر از اسناد رسمی است. فیلمثل یک فرمان متعلق به قرن 16 میلادی دیدیم که تنها مهر لاک بالای آن تمغا ربع کیلوگرم وزن داشت. اسنادی هم داشتند که برای پوست نوشته شده بود. یک کتاب متعلق به 1417 میلادی 820 هجری زمان تیموریان اختصاص به فنون نظامی داشت و عجب آنکه نویسنده آن کتاب طرح یک موشک را برای حملات نظامی ریخته بود. یک سند از تبت داشتند، اسنادی هم در قبر پادشاهان دیدند. این آرشیو در 1831 میلادی 1247 هجری زمان فتح علی شاه پیافکنده شده و علاوه بر اسناد تاریخی کهنه کتاب‌هایی هم دارد که تعداد آن به 80,000 می‌رسد. از آن جمله یک نسخه خمسه نظامی با مینیاتورهای زیبا در آنجا بود که شاید متعلق به یکی دو قرن پیش باشد. البته تاریخ نداشت. رئیس و کارکنان آرشیف با دقت تمام به من توضیحات لازم را می دادند. برای حفظ اسناد پوشه‌های ارزان قیمتی از مقوا تهیه کردند. تمام قفسه‌ها از میله‌های آهنی است. اسناد شماره گذاری شده و مشخصات هر کدام در کاتالوگ‌های خاص که به چاپ رسیده است ضبط شده و پیدا کردن آن بسیار آسان خواهد بود. یک کارگاه و لابراتوار خاص دارند که در آن اولاً اصالت سند را تعیین می‌کنند، بعد آن را در دستگاهی می‌گذارند که ظرف چند ثانیه به آن عمر جاودان می‌دهد. بدین معنا که حتی اگر سند پاره پاره مرحوم عشقی را هم زیر آن بگذارند، با یک پوشش نامرئی چنان آن را جاودانی می‌کند که نه آب و نه آتش و نه گذشت روزگار هیچ کدام آن را تباه نخواهد کرد. این ماشین از عجایب عصر دانش است. توضیح حاشیه و خودشان گفتند از آمریکا خریدند. ادامه متن. سال گذشته من آرشیو پاکستان را هم دیدم. تازه شروع کرده اند و با صورت ساده تری در حال بودجه خیش اسناد را بالگانی می کنند. ولی به هر حال شروع کردند. این کاری است که ما هم باید شروع کنیم. هر روز که بگذرد دیر شده است. گمان من آن است که وزارت فرهنگ و هنر به کمک دانشگاه تهران گروه تاریخ باید مسئولیت این کار را به عهده بگیرند و اگر از هیچ هم هست شروع کنند. طرح‌های بزرگ وقت زیاد و پول زیاد می‌خواهد و نمی‌شود منتظر ماند. وقتی می‌خواستند لغتنامه مرحوم دهخدا را به چاپ برسانند متحیر بودند که بودجه را از کجا تامین کنند. طرح‌ها و پیشنهادها مخارج کلی داشت و هیچ وزارتخانه‌ای قبول نمی‌کرد. مرحوم سرلشکر ریاضی وزیر فرهنگ وقت که خودش رئیس پادگان و مدرسه نظامی هم بوده پیشنهاد عجیبی کرد. او گفت پیشنهاد من این است که فضولات و پهن‌های زیر پای اسب‌های دانشکده افسری را بفروشند و از بهای آن لغتنامه دهخدا را چاپ کنند و همین کار را هم کردند. جلد اول آن در آمد و کم کم محلی در بودجه مملکت برایش گذاشته شد و همان است که امروز یک دایره المعارف عظیم فارسی با وجود نقایص بسیارش در دست داریم. کتابی که اگر اصفهای دانشکده افسری از قضای حاجت خودداری می کردند، چاپ آن لابد به عهده تعویق می افتاد. برای آرشیو ملی در ایران باید یک نفر تحور کند و پیش قدم شود. گمان من این است که وزارت فرهنگ و هنر که سال گذشته سند وقفنامه خواجه رشیدالدین فضل‌الله را خرید، همین سند را به عنوان نخستین سنگ بنای آرشیو ملی در گوشه یکی از ساختمان‌هایش، مثلا گوشه موزه مردم‌شناسی بگذارد و بگوید هر کس سندی داشت بیاورد هدیه کند، یا می‌خریم و به نام صاحبش ضبط می‌کنیم و شروع به کار کند. مردم وقتی فهمیدند کمک خواهند کرد. اینکه ما امروز هیچ سندی در دسترس برای تحقیق نداریم علتش عدم آرشیو است. اسناد پراکنده می شود و از بین می رود. به که باید گفت که ما اصل بزرگترین پایه آزادی ملی یعنی فرمان مشروطه را در دست نداریم، با اینکه بیش از 60 سال از صدور آن نمی گذرد.